أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این جهت بود، آیا ملک حاصل می شود برای متعاقدین و متبایعین به مجرد البیع، یا اینکه حصول الملک موقوف است به انقضاء الخیار. عرض کردیم شیخ می فرماید، شیخ ما، این که نسبت داده شده است به شیخ الطائفه که ایشان ملتزم است، ملک اون وقتی حاصل می شود که خیار منقضی بشود. این کلام شیخ فقط مختص است به خیار المجلس و به خیار الحیوان و به خیار الشرط. شرط هم فرقی نمی کند، خیار مشروط متصل بوده باشد به زمان البی یا از زمان البی منفصل باشد که خیار الغد. و اما در سایر خیارات، اونجا ملک به مجرد البی است، حتی عند شیخ الطائفه. چرا؟ برای اینکه اگر در سایر خیارات ما ملتزم بشویم که انقضاء الخیار دخیل است در حصول ملکیت، و تا ما دامی که خیار منقضی نشده است ملکیت حاصل نمی شود. این خلاف ظاهر کلماتی است که خود شیخ فرموده است. برای این که انقضاء الخیار، انقضاء الخیار ظاهرش این است که خیار، خیار زمانی بوده باشد، مثل خیار الحیوان، یا شرط الخیار فی زمانین، چون در زمان شرط خیار شده باشد. و اما مثل خیار العیب که بعد از ظهور العیب است، یا خیار الغبن که بعد از ظهور الغبن است، و مثل خیار الرؤیه، اینها را نمی گیرد. بله، خیار المجلس را هم نمی گیرد، چون که خیار مجلس هم محدود به زمان نیست، محدود به زمانی است. ولیکن شیخ تصریح فرموده است که خیار المجلس لاحق به خیار الحیوان است. این لحوق به خیار الحیوان موجب شده است بر اینکه در خیار المجلس هم ایشان این حرف را بگوید که تا مادامی که افتراق حاصل نشده است و انقضاء الخیار نشده است ملکیت حاصل نمی شود. در جایی که خیار مال متبایعین بوده باشد، مثل خیار مجلس، یا شرط بر متبایعین بوده باشد، یا خیار مختص به بایع بوده باشد، اونجاست که نقل و انتقال را ملتزم شده است حاصل نمی شود. و اما اگر در همین خیار مجلس و هاکذا فرض بفرمایید، در همین خیار مجلس یا خیار شرط، خیار شرط بر خود مشتری شده باشد، اونجا کلمات شیخ در خلاف مبسوط این بود که نه، اونجا هم نقل و انتقال به بی حاصل می شود. پس اگر کسی نسبت به شیخ بدهد که شیخ قائل است در تمام موارد خیارات ما دامی که خیار منقضی نشده است نقل و انتقال حاصل نمی شود، چه خیار عیب باشد، خیار رؤیت باشد، خیار قبل باشد، چه این خیارات بوده باشد، باید این شخص ملتزم بشود که یکی از دو امر را باید نسبت به شیخ بدهد، چی هیچ کدام لایق به شأن شیخ نیست، یا باید ملتزم بشود چی شیخ در تمام خیارات ملتزم است، ما دامی که زمان الخیار نگذشته است، ما دامی که خیار تمام نشده است و بی لازم نشده است، نمی تواند من علیه الخیار در امالی که به او منتقل شده است تصرف کند. من علیه الخیار نمی تواند در امالی که به او منتقل شده است تصرف کند. مثلا کسی که مال معیب را فروخته است، ما دامی که عیب بر مشتری ظاهر نشده است و خیار مشتری هم منقضی نشده است به ترک الفسق، نمی تواند بای اون ثمنی که از مشتری گرفته است در او تصرف کند. چرا نمی تواند تصرف کند؟ و همان ملاکی که در خیار حیوان یا خیار المجلس می گفتیم، مثلا چون که ملکیت حاصل نشده فرزین است، نقل و انتقال حاصل نشده است، نقل و انتقال بعد حصول بعد از انقضاء الخیار است، هر خیاری بوده باشد، پس بایه نمی تواند تصرف کند، یا باید این را ملتزم بشود، یا بگوید بله شیخ میگوید تصرف جایز است برای من علیه الخیار، چون که ملکیت حاصل شده است، ولیکن وقتی که ظهور الغبن شد، ظهور العیب شد، اون وقت مالی که ثمنی که داخل ملک بایع بود تا حال و مسمنی که داخل ملک مشتری بود در زمان الخیار عود می کند، مثل اون خیار ابتدایی خیار مجلس می شود، مبی دوباره مال بایع می شود، ثمن هم مال مشتری می شود تا زمان خیار منقضی بشود، این خیار العیب تمام بشود. بدون جهت لازمش این است که قبل ظهور العیب و الغبن و الرایه من علیه الخیار میتونست تصرف کند، چون که ملکیت آن زمان بود، ولیکن وقتی که وقت خیار رسید دیگر ملکیت زایل میشود، مالین بر میگردند به حالت اولیه تا خیار منقضی بشود. هیچ کدام از این حرفه ها مناسب با کلام شأن شیخ نیست و خود شیخ هم در مبسوط فتوایی دارد و از اون فتوا ظاهر می شود که نقل و انتقال در سایر خیارات بلبی است. اون فتوا این است که فرموده است اگر معیبی را که خریده در او نمایی پیدا بشود و بعد بخواهد به عیب رد کند، همون خود معیب را که مبیع است رد می کند، ولیکن نما مال مشتری است. خب این آیت این است که شیخ ملتزم است قبل در باب خیار العیب به مجرد العیب به مجرد البیع نقل و انتقال حاصل شده، مبیع مال مشتری است، مبیع معیب بدون جهت نیما مالوز، وقتی که فسخ کرد اونی که مبیع است برمی گردد به ملک مشتری، نیما که در حدوث تابع مبیع بود در بقا چون که دیگر منفصل شده است تابع مبیع نیست، بدون جهت نفس المبیع برمی گردد. این حاصل کلامیست که شیخنا در مقام فرموده است. چرا تصرف جایز نباشد؟ ملکش هست و جایز تصرف نیست؟ بله بله که من علیه خیار نمیتواند تصرف کنه، ملتزم میشود. شیخ ما میگه لایق به شأنش نیست. ولی چون که میفرماید اون اصحاب که عدم جواز و تصرف را گفتند، در اینها نگفتند ظاهر کلمات تسالم بر جواز و تصرف از کنه. این حرف شیخ اینه. درست دقت کنید. عرض می کنم این دلیل بر جواز تصرف و عدم جواز تصرف چی بود؟ اون شهید که مأخذ را ذکر کرد، مأخذ این که در زمان الخیار ملکیت هست نقل انتقال، یا ملکیت بعد الخیار است. مأخذش را چه فرمود؟ مأخذش را اینجور فرمود که تصرف فی زمان الخیار ممتنع است، و چون که تصرف در زمان الخیار ممتنع است، بدون جهت بلی اعتبار ملکیت لغو می شود، بدون جهت ملکیت بعد از انقضاء الخیار است. ایشان اینجور فرمود این تصرف در زمان خیار ممتنع است. این دلیلش چی بود؟ دلیل بر این که تصرف در زمان خیار ممتنع است دلیلش چی بود؟ دلیلش را خود شیخ در کلماتش ذکر کرد. گفت بر این که ولی جواز و تصرف من علیه الخیار منافات دارد با حق الخیار، با حق الخیاری که هست منافات دارد. حرفش این بود. و ما هم در توضیح منافات اینجور گفتیم، یعنی غیر از ما دیگران گفتم، چن خیار حقیست متعلق به این حق انزل خیار است، چون حق متعلق است به اینی که منتقل شده است به من علیه الخیار. چون که این شخص حق دارد در اون عین، اون شخص نمیتواند در او تصرف کند. خب این حق در خیار مشروط منفصل هست. شیخ اینجور میفرماید، مسلم دیگه شیخ ما هم که فرمود، شیخ طوسی اینجا را مسلم گرفته است، در خیاری که مشروط است ولیکن شرطش منفصل است. گفته من این خونه را به تو میفروشم، فرض کنید به شرط این که روز جمعه، که امروز که روز فرض کنید دوشنبه است، روز سه‌شنبه خیار فسخ داشته باشم، جمعه یا جمعه خیار فسخ داشته باشم. شیخ اینجا فرمود بر این که برای ملکیت حاصل نمی شود، تصرف هم اینجا جایز نیست، منافات با خیار دارد. خب منافات اگر این تصرف من مشتری در مبی در روز دوشنبه و سه‌شنبه منافات داشته باشد با اون حق خیاری که با یه روز جمعه پیدا خواهد کرد، اگر این تصرف من منافی با حق او بوده باشد، در خیارات دیگر هم این حرف میاد. در خیارات دیگر که خیار الغبنه است، خیار العیبه است، خیار الرایت است، ولو خیار بعد از ظهور العیب، ولیکن بعد ظهور الغبن یا بعد الرایت خیار حاصل می شود منفصلن، ولیکن اون بایهی که می داند توجه کردید مشتری برای مغبون است، اگر ظاهر باشد که جهل عذر است، ما صورت علم را می گوییم که واضح در است. خب در ما نحنفی که بایه می داند مشتری عیب را بعد می فهمد، غبن را می فهمد، رایت علا خلاف الوصف را تحقق پیدا می کند، میاد این خیار، خب این چرا منافات نداشته باشد این تصرف؟ خب اگر بنا شد در خیار مشروط به شرط المفصل حق بای در عین توریست که تصرف قبل از زمان الخیار منافات با اون حق دارد. این منافات در زمین خیارات است، اختصاصی به خیاری دون خیاری ندارد. بایه می داند که ظهور عیب می شود، اون در صورت احتمال حکم ظاهری است. ما فرض می کنیم اون صورتی را که بایه می داند عیب را خواهد دید، خواهد دید که این چشم اندابه نمی بیند، این را خواهد فهمید که مقبول شده است، بازار را برای قیمتش معلوم می شود و چیزی نیست مخفی بشود. خب در این صورت چه زور خیار و شرط که مشروط به زمان منفصل است فعلا نیست، ولیکن قطعا فی ما بعد میاد. خب اونجا هم فعلا نیست ولیکن بایه می داند قطعا این خیار برای مشتری حاصل می شود. نه نداره، من علیه الخیار تصرف میکنند. آقا عرش در صورتی است که من له الخیار در معیب تصرف کند. کلام ما این است که بایعی که است، بایع که من علیه الخیار است تصرف میکند. آقا خیار عیب هم آقا چرا طول میدید؟ وقت کم است. عرض میکنم شما خیار رویه را حساب کنید، خیار قبل را حساب کنید، چونزا که عرش نیست. در خیار العیب هم من له الخیار اگر تصرف کند، احداث حدث در معیب بکند، عرش میگیرد. نه اینکه من علیه الخیار در عمال دیگر تصرف کند. کلام این است که من علیه الخیار در مالی که به او منتقل شده است در زمان خیار، در زمان الخیار یا قبل از زمان الخیار تصرف بکند، این تصرف من علیه الخیار منافات با حق ذوالخیار دارد. کلام در این است، این اگر منافات داشته باشد در خیار مشروط منفصل، در سایر خیارات هم همون تنافی است. فرقی خیار مشروط منفصل با سایر خیارات نمی کند. وانجهی ما هم در خیار القبل و هم در خیار العیب و هم در خیار الرؤیا گفتیم خیار از اول است، متصل به عقد است. اگر مغبون است واقعا خیار دارد، معیب است واقعا بایه تبری نشرده است از عیوب، خیار عیب دارد. این ظهور العیب کاشف از خیار است، و الا دلیل این خیارات شرط ارتکازی بود، فشرط ارتکازی شرط که این داخل خیار شرط است، اصلا داخل خیار شرط است. منتها مشتری بفهمد که خیار دارد، این فیما بعد میفهمد. بدون زد گفتیم اگر اول فسخ کرد در حال زد، گفت اگر بله این مبی معیوب است فسخ دلبی، پیش بایه گفت شاهد باشد، بعد از یکی دو روز معلوم شد که بله معیب بود است، گفتیم فسخ قبلا حاصل شده است. پس علازالک این فرمایش که ما بین این خیارات و اون خیارات دیگر فرقی بگذاریم، این فرق درست نیست. اگر شیخ در خیار مشروط منفصل ملتزم بشود که ملکیت حاصل نمی شود، فرقی نمی تواند پیدا کند ما بین خیار مشروط منفصل و ما بین سایر خیارات. بله اصل دعوا درست نیست، تصرفات ظاهرا حلال است ولیکن نافذ نمی شود، عذر می شود. فرض بفرمایید نمی دونست بر این که طرف خیار دارد، نمی دونست بر این که فرض کنید خیار دارد مشتری، چون که وقتی که خیار دارد نقل و انتقال حاصل نشده است، نمیدونست ولیکن فرض بفرمایید تصرفی کرد. خب اگر تصرف را من الله الخیار کرد، این تصرف در مثل خیار العیب احداث حدث از خیار عیبش را اسقاط می کند، فقط عرش می گیرد. اگر فرض بفرمایید نه احداث حدث نیست، تصرف در مال دیگری کرده به خیال اینکه مال مال خودم است، توجه کردید؟ و اما در صورتی که می داند وایه، توجه کردید، چین عیب ظاهر خواهد شد بر مشتری، در سمن تصرف می کند، نمی تواند، چون که این منافات دارد، در این سمن مشتری حق دارد. ما این تقد عن المشتری المعی به بایه، در او حق دارد و این حق نمی گذارد بله فرض بفرمایید تصرف کند. نجید الان حق ندارد، ما گفتیم الان حق دارد، چون که خیار عیب ظهور العیب شرطش نیست. اگر گفتیم هم ظهور العیب شرطشه، مثل شرط خیار منفصل میماند، فرقی نمی کند، فرقی ما بین قسمه نمیاد. پس علا حاضل اساس، اگر این مسلک شیخ درست باشد که درست نیست، چون جو گفتیم حق متعلق بله به عین نیست، متعلق به عینم باشد مانع از تصرف نیست، با اون بیانی که سابقاً گفتیم. اگر اینها ولی درست نیست، بدون زد ملکیت هم از حین البی میاد، مقتضای حل الله البی است. اگر اون مأخذ شهید درست بوده باشد و وجه عدم زواز تصرفش تعلق حق الغیب با اون مال بوده باشد، این ما بین خیاری و خیار آخری فرقی نمی کند. چه حق فعلیت داشته باشد چه حق فعلیت نداشته باشد، در جایی که فعلیت ندارد مثل خیار مشروطی می شود که منفصل از عقد است. ما بین او و ما بین اون خیارات قبل نمی دانم عیب و اینها هیچ فرقی نیست. ما در مسئله یه جهت مهمی باقی بانده است، او را بگوییم تمام میکنیم. اونهایی که استدلال کرده اند حصول نقل ولی انتقال به انقضاء الخیار است، خیار وقتی که از ذوالخیار منقضی شد اون وقت نقل و انتقال حاصل می شود، آنها استدلال کرده اند به یه روایت دیگری، چون روایت دیگر را شیخ قدس الله سره در مکاسب متعرض نشده است و آن روایت معتبری سکونی است. از معتبری سکونی گفتند استفاده می شود، از این معتبر چخانده می شود نقل و انتقال بعد از انقضاء الخیار است. این معتبره سکونی جلد 12 359 باب 12 روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن پدر علی ابن ابراهیم عن نوفلی عن سکونی، چه نوفلی توصیگام می‌دارند، عن ابی عبدالله علیه السلام، این امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق اینجو می‌فرماید زدم امیر المؤمنین قضا فی رجلین، حکم فرمود در مردی که اشترا ثوبن به شرط الى نصف النهار، پارچه ای را خرید به خیار شرط الى نصف النهار تا ظهر، فعرز له ربحون، بر این پارچه ربح به او نشان دادن، به ذوالخیار گفتن که اینقدر مثلا زیادی می دهیم، فعراد بیه، خاص بفروشد، در زمان خیار می تواند بفروشد یا نه، قال لیشهد، شاهد بگیرد، انهو قد رضیهو، این مشتری راضی به بقایش بی شد، اصل بی که محقق شده است، فستوزبهو، شاهد بگیرد که نه دیگر استیزاب کردیم به ایراین قطعی کرد. اون وقت سملی عبیعه بعد از او بفروشد اینشا اگر دلش بخواهد. گفته شده است اگر در زمان خیار نقل و انتقال حاصل شده باشد، بی اسحانی که احتیاج به اسقاط خیار ندارد. امام علیه السلام ظاهر روایت این است که شرط است در جواز بی اسحانی، در جواز بی اسحانی وضعن یعنی شرطن، که خیار را اسقاط کند. اولا اگر بنا بود نقل و انتقال به بی بود چرا اسقاط کند؟ نمیخواد اسقاط بکند، میخواد همین زور بفروشد. پس این که میفرماید اول خیار را اسقاط کند، این معلوم میشود که یعنی اول ملکش قرار بدهد به اسقاط الخیار، بعد از اون معامله را موجود بکند. این روایتی است که در مقام از او استظهار شده است که ملکیت حاصل نیست الا به انقضای خیار. خب این را میدانی که این در صورتی است که مشتری خیار داشته باشد. انسان احتمال نمیدهد که فرقی باشد ما بین بای و مشتری. فرض کنید اگر فرض کردیم بای و مشتری اینها ولی سمن را در این بی متاع قرار دادن، کسی فرشش را فروخت در مقابل حیوان، حیوان را خرید، بعد اون حیوان را می فروشد یا بایه فرش را می فروشد که بایه بر خودش شرط خیار کرده است. فرقی بوده باشد ما بین شرط الخیار للمشتری و ما بین شرط الخیار لبایه، توجه کردید چند نفرقی نیست. این وجه الاستدلال. ولیکن این استدلال درست نیست. چرا؟ برای اینکه چی گفت که امام علیه السلام توجه فرمودید غرضش از اسقاط خیار حصول ملکیت است، که ملکیت توجه کردید ملکیت حاصل بشود بعد او را بفروشد. نه، ممکن است از شرایط بیع ثانی این است که اگر در بیع اول بایع ثانی، اگر در بیع اول درست توجه کنید، اگر در بیع اول بایع ثانی اگر ذوالخیار است، شرط بیع این است که اون خیارش را ساقط کند. چه جوری که از شرایط این بیع این است درست توجه کنید، چه جوری که از شرایط این بیع این است که این بیع ثانی باید در بیع اول شرط نشود، چه جوری این از شرایط صحت بیع ثانی ولی بیع ثانی است بلکه از شرایط صحت بیع اول هم است کما تقدم، از شرایط بیع ثانی این است که خیار را، ذوالخیار بیع ثانی را، این تصرف ناقل را که می کند، شرطش این است که خیارش را که دارد او را اسقاط بکند. بله شرط تعبدی است، ما نمی دانیم مسئله چی. این شرط بی ثانی در بی اول بی را اول را باطل می کرد، این خلاف ارتکاز مگر نبود؟ شرط بی ثانی بی اول را باطل می کرد، گفتیم تعبدی است دیگه، ولا وجهی ندارد. ما بودیم و قواعد اولیه می گفتیم نه این شرط صحیح است، عیبی نداره، شرط فعل کرده است. ولیکن گفتیم روایت دلالت می کند که شرط بی ثانی در شرط در بی اول موجب بطلان کل البیعین است. خب اونجا تعبد بود، اینم یه تعبد. خیلی شما ترسیدید، گفتید که نه این نمیتواند ولی یه حکمی بوده باشد، ولی تعبدی اینجوری میشود استحبابی، کمان که صاحب وسائل فتوا داده است در عنوان الباب، باب ان صاحب الخیار اذا اوجب البیع علی نفسه و رضی به سقط خیاره و انه ینبغی، ینبغی یعنی مستحب است، ان یوز بل مشتری البیعه قبل ان یبی، مشتری که زیر خیار است مستحب است خیارش را اسقاط کند، ظاهرش می شود حکم حتمی، می شود شرطیت. شرط بیع ثانی این است که خیار در بیع اول را اسقاط کند. این روایت ثانیه را اگر ملاحظه بفرمایید، روایت ثانیه را ملاحظه بفرمایید، این شرطیت پر واضح می شود. درست توجه کنید، روایت ثانیه در این باب صحیحه حلبی است. محمد ابن علی ابن الحسین بی اسناده عن حماد عن الحلبی، سند صدوق کمانج خودش در مشیخ فرموده است، در مشیخه فقیه به حماد صحیح است. حماد ابن عثمان است، از حلبی نقل می کند، از حلبی حماد هر دو از الله است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن الرجل یبتاع الصوب من السوق لأهله، ولی فرض بفرمایید مردی هست بر این که می خرد پارچه ای را از بازار، ولی لأهل اون مثلا ولی پارچه ای که برای اهل بازار بود از سوق می خرد، و یأخذ بشرطین، و یأخذ بشرطین یعنی پارچه را به خیار عقص می کنند، به خیار الفسق. حیاتا الرپفی اهلهی، در همون اهل بازار که از بازار خارج نشده بوده میگن خوب خریدی ما منفعت میدی. قال این رغبه فی رپ، اگر خواست رپ رغبت در رپ چرچه بفروشد، یعنی خواست بفروشد، فلیوزی به صوبه علا نفسه، امشرا صوب را بر نفسش ایجاب بکند، ولا یجعل فی نفسه، درست توجه کنید اسقاط خیار اینه، ولا یجعل فی نفسه ان یرد الصوب علی صاحبه ان رد علی، اینجور دیگر خیار برای خودش ملتزم نشود که اگر این پارسه را شخص دومی از من خرید بعد به یکی از امور فسخ شده معامله به خیار مجلس یا به غیر خیار مجلس این صوب را به صاحب اولی رد کنند که بیا من خیار خریده بودم، بردار صوبت را ببر. این روایت بله ظاهری در این است که شرط صحت بیعی از ذوالخیار، شرط صحت بیع از ذوالخیار این است که خیارش را اسقاط بکند، خیاری را که در معامله داشت اسقاط بکند. این ربطی به ملکیت ندارد. ولا یجعل فی نفسه این رد الیه، رد علی صاحبه، این زور خیار را ملتزم نشود که اگر او فسق کرد منم به اول را فسق میکنم، صوب را به صاحبش رد میکنم. بله نه، اگر قصد نکند، باید قصد کند که این رد دلیهی لم یرد دلا صاحبه، دیگر تمام. چرا این حرف ها را میزنید؟ عرض می آقای من، اونی که سابقا گفتیم او تصرف من له الخیار بود، فی ما انتقل عنه، او را ما گفتیم، سوراخ دعا را گم نکن. آقای من، ذوالخیار اگر تصرف کند فی ما انتقل عنه، فرق ما بین آسمان و زمین است. اونجا بی منافات با فسخ داشت، اونجا بی مالی را فروخته به شخص آخر، ملک شخص، گوش کن اگر لم بفهمی دیگر دشمن خودت نشو. عرض می کنم بر این که اون مالی که فرشی را که من به شما فروخته بودم به 10,000 تومان، فرش مال شما شده است، ولیکن یه هفته خیار فسخ دارم. من این فرشی که فعلا ملک شماست، این را به این آقای سالس می فروشم. مال که ما او را گفتیم سابقاً که خود بی فسخ است، چون که بایف می داند که مال از در ملکش نیست، مال مال کس دیگر است. پس این اولا اعتبار می کند که مال به ملکش برگشته، بعد از ملک خودش تملیک می کند، منتها به یه ابراز هر دو تار ابراز می کند. این حرف این حرف قبلی ما بود و از اینم ما منکر نیستیم، گفتیم خود این ابراز و خود این بی بله چیز می شود، فسخ می شود و بی می شود. کلام در ما نحنفی این است، شمایی که این فرش را خریده اید و شرط کرده اید به فرش فروش که تا یه هفته خیار فسخ دارم، شد خود شمای ذوالخیار فرشی که فعلا ملک شماست او را دارید می فروشید. این منافات با خیار ندارد. بله این من را من می فروشم، بعدم معامله اول را فسخ می کنم، فرش مثلیست مثلش را می دم، قیمیست قیمتش را می دم. اینجا پس اینجا اون حرف نمیاد، اینجاست که امام علیه السلام چند نمی فرماید شرط این بیعثانی این است که این ذوالخیاری که مالش را می فروشد، مالی که بالفعل ملکشه این را می فروشد، شرط این بی این است که خیارش را اسقاط کند. توجه کردید؟ شرط این بی این است که اسقاط بکند. این در روایات اینه هم همین زور بود، اونجا در داشت که ولا توجبه قبل ان تستوجبه من بایعه، اونجا هم همین زور همین عبارت بود اگر یادتون باشد ها، مثل این روایت هست که فرمود بر اینکه لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه، که در اون روایات بود که ولا توجبه قبل ان تستوجبه، در اون روایات همین نکته بود که اون مال را که وقتی که دلال رفت برای خودش خرید، توجه کردید قبل از اینکه این خریدش را قطعی نکند، قبل از اینکه استیجاب یعنی قطعی نکند این را، لا توجبه او را نفروشد. اونجا هم همین زور است که بله ظاهر این بود که خیار را هم اسقاط بکند، بله قطعی بکند معامله را، توجه کردید بعد او را بفروشد. این روایات معیدن به روایات اینه، ظاهر در این است متاعی را که انسان خریده است اون وقت میتواند امتا را بفروشد که خیارش را اسقاط بکند. خیارش را اگر اسقاط کرد میتواند بفروشد. این شرطی شارع فرموده است. خب بدون جهت توجه کردید اگر من پیدا میکردم، چون که پیدا نکردم که متعرض این مسئله بشود، اگر پیدا میکردم قائلی را که ملتزم به این بشود، من حیث روایه تمام است، ما همین زور ملتزم می شویم، قائلم پیدا نشود احتیاط می کنیم، احتیاط لزومی. ذوالخیار مالی را که خریده است بالخیار اگر بخواهد بفروشد، شرط بیعثانی علالحوت این است که خیارش را اسقاط کند. اخسم
آقا دوست داری حرف بزنی؟ من که والله نمیفهمم چی میگید. آخ ما نوکر خوشاره هستیم، اتحاد در مقابل نسته که نمیشود. نه خراب نیست، اون خیلی محکم است. یه شرط تعبدی است. یا الله چرا بزنیم آخه خیار، چرا بزنیم کنا؟ خیار ملکیست حقیست متعلق به عقد. توجه کردید بدون زد میگیم که اگر نفروخت ولیکن تلف شد، بعد معلوم شد که مغبون است، بعد معلوم شد که نه معیوب بود، یا بعد توجه کردید بله شخص آخری اتلاف شد، این اتلاف نکرد که اتلافش
ظاهر در اعراض از خیار باشد. بعد معلوم شد که بابا ولی صلاحش نیست این به فسخ صلا نتواند بکند. اگر بخواهد در این تصرف ناقل بکند، توجه کردید، یا خودش تصرف ناقلی بکند در این، ولو بعید نیست که اون تصرف ناقل غیر البی را هم شامل بشود، ولیکن در روایات فقط بیزش شده است، بخواهد بفروشد یا تصرفی بکند که نتیجه او نتیجه البی است، توجه کردید، اگر دومی را نتوانیم بگوییم که نه این تعدی نمی شود کرد، حکم لا خلاف القاعده است، اینقدر شامل تزم می شویم که اگر خواست دوباره بفروش از ذوالخیار و متارا، احوت این است که بله اون خیارش را اسقاطوند. این که صاحب و سائل فرموده یم بقی مستحب است، این به قول ایشان رفیت از ظهور روایت است، من غیر قرینتن علی الخلاف، قرینه برخلاف نداری، چرا ساکت به حمله بر استحباب بکنیم. بدون جد این حکم را ملتزم می شویم بحمدالله که این مسئله ما بود. و اما مسئله دیگر عنوان کنم بماند دیگر. بله اقوال اشرافت می گویم، یکی از احکام خیار مختصر مفید، یکی از احکام الخیار این است که گفته شده است التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مالی را که منتقل به شخصی شده است جوز الخیار است در بی، اون مال اگر در ید ذوالخیار تلف بشود، تلف ممن لا خیار له، تلف او به گردن کسی است که خیار ندارد. معنا هم خواهیم کرد، معناش این است که این چه جور تلف قبل القبض مال بایعه، مبی اگر در ید خود بایع تلف بشود معامله خودش منحل می شود. در اون آن تلف مبی دوباره داخل می شود بر ملک بایع و از ملک بایع یتلف ملکن بایع. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هم معناش اینه، در زمان خیار مالی که در ید ذوالخیار است، در یدش ها گرفته، تلف علی قبض موردش نیست، بعد القبض است، کما سنذکر. این در ید ذوالخیار این مالی را که مال شده تلف بشود، در آن تلف بی به خودی خود منحل نمی شود. این مال در آنی که قبل تلف است، آن ما داخل ملک یا مقارن با تلف داخل ملک بایع می شود و یتلف ملکن للبایع که ذوالخیار نیست. بعضی ها که شیخ هم عنوان کرده است تلف المبی فی زمان الخیار ممن لا خیار له، بعضی ها مطلقا گفتند التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، تلف سمن بشود یا تلف مسمن بوده باشد. این قاعده است که مسئله معروفه است. در عموم این قاعده که این قاعده عامه است یا نه عمومیت و شمولی ندارد، اقوالی در مسئله هست. یکی از اون اقوال این است که این حکم فقط مختص است به خیار و شرط و حیوان، در جایی که خیار حیوان باشد و در ید مشتری حیوان تلف بشود فهو من مال بایعه. و یکی هم خیار و شرط، اما خیار و شرط هم باز مال مشتری بشود مثل خیار و حیوان، که اون مبی در ید حیوان، مبی که حیوان باشد یا غیر الحیوان، در ید مشروط له الخیار تلف بشود فهو من مال اون شخص بایست که او خیار ندارد. این مختص است به باب الخیار، توجه کردید، به باب خیار الحیوان و خیار الشرط فرقی هم نمی کند. خیار الشرط متصل به عقد بوده باشد یا منفصل به عقد بوده باشد، این یه قول در مسئله است. قول دیگر از یه گزینه است. قول دیگر این است که نه، این حکم مختص است به خیار الحیوان و به خیار شرط للمشتری، ولیکن در زایی که خیار شرط للمشتری مبیعش حیوان بوده باشد، سایر المتا بوده باشد، نه عمومیتی ندارد این قاعده. در زایی که مبیع حیوان است و شرط ایامی شده است در آن بی منفصلتن او منفصلتن، مبیع اگر طلب بشود در زمان الخیار، این به عهده بایست. این دو تا قول. قول سوم این است که این حکمی که هست هم در خیار حیوان است هم در خیار شرط است، توجه کردید، و هم در خیار مجلسی است که در اونجا یکی از متعاقدین خیار داشته باشند. مثلا بایه قبلا خیار